بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علی الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث مفصلی هست که علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد خطاب میکنه و جمله های بسیار مهمی درانه. یکی از اون جمله ها این است: یا کمیل ان احب من تصله العباد الى الله ان احب ما امتثله الى العباد الى الله بعد الاقرار به و به اولیائه بعد الاقرار به و به اولیائه التعفف والتحمل والاستبار استبار ماده صبر. التعفف والتحمل والاستبار. مضمون حدیث معلومه که حضرت می‌فرماید محبوب ترین اعمال در پیشگاه خداوند بعد از ایمان، بعد الاقرار بهی و با اولیائه، همون بعد از ایمان. بعد از ایمان از همه چیز محبوب تر این سه موضوع است: تعفف، تحمل، استبار. البته این هر سه ریشه مشترک دارن، همه برمیگرده به یه نوع کف نفس. منتها تعفف به معنی کف نفس است، اما لا یحل ولا یجمل. کف نفس اما لا یحل ولا یجمل، این تعففه. تحملم کف نفسه، یعنی انسان عکس العملی نشان نده در مقابل شدائد. استبار هم که صبر، اون هم نوعی کف نفس است در مسیر مشکلات. و جامع اینها در حقیقت خیشتنداریه. خیشتنداری چرا در این روایت مهمترین مسئله رو بعد از ایمان، مسئله خیشتنداری و صبر و استقامت و تعفف و تحمل شمرده است؟ تعفف در مقابل حرام، تحمل در مقابل ناملائمات، صبر در برابر مشکلات. علتش این است که خمیرمایه همه اطاعات و عبادات همین، و اگر این نباشد اطاعت و عبادتی حاصل نمیشه. به تعبیر دیگر عرض کنم، سنت عالم آفرینش بر اینه که انسان بدون تحمل مشکلات به جایی نمیرسه. انسان یه دونه گل میخواهد از درخت گل بچیند، در کنار آن خاری هست، در کنار اون نوش نیشی هست، آمیخته است در زندگی دنیا، نیش و نوش و گل و خار آمیخته است و همیشه موفقیت ها در کنار مشکلاته. سابقا افسانه مردم داشتن، میگفتن هر کجا گنجی هست روی گنج یه ماری خوابیده، افعی خوابیده. این نه این است که واقعا آدم اگر میخواد یک گنج پیدا کنه اول باید بگردد و اون افعی رو پیدا کند و بکشد و بعد برسه به گنج. این افعی همون افعی مشکلاته، رسیدن به گنج بدون مقابله با افعی ها و مشکلات ممکن نیست. این خاصیت و سنت این عالم، انسان به دنیا بدون زحمت نمیرسه، به آخرت به طریق اولا بدون زحمت و درد سر نمیرسه. خیال کنه انسان رفتن به بهشت و عاقبت به خیر شدن و مرضی عند الله شدن، سرباز امام زمان بودن، شاگرد امام صادق بودن، این چیزی مثل حلوا، هیچ زحمتی نداره آدم، تو دهنش میذاره تمام. خیلی شدائد و مشکلات هست و یه روایتی داریم از علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماید از صبر من الایمان که رأس من الجسد شاهد هر من ولا خیر فی جسد لا رأس معه ولا فی ایمان لا صبر معه. صبر و استقامت نسبت به ایمان مانند سر نسبت به تن، تن بی سر دوام نداره، ایمان بدون صبر هم دوام نداره. در این مسیرهایی که انسان پیش می رود شیاطین درونی دارن وسوسه می کنن، شیاطین برون وسوسه می کنن، نمیدونم زرق و برق عالم دنیا هستن، شیطانهای انسانی، شیطانهای غیر انسانی، هوای نفس، شهوات، زینتحالات دنیا، اینا اطراف انسان گرفتن. اگر واقعا انسان استقامت و صبر و تحمل و تحفظی نداشته باشد، در قدم اول نه دوم، دوم نه پنجم، خودش از دست خواهد داد. خیلی ها ما دیدیم آدمای خوبی بودن تا در حوزه بودن و یه طلبه عادی، اما از حوزه که رفتن بیرون دستشون به جای رسید یه مرتبه شکلشون عوض شد. اینجا دستشون به چیزی بند نبود که آدم خوبی بود، اما وقتی افتاد در برابر وساوس وقت معلوم شد چه کار است. این که میگن صبر سه شاخه است، صبر بر اطاعت، صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، معنیش این است تمام شاخه های اطاعت الهی صبر میخواد، استقامت میخواد. این دنیا پرستا برای این که به دنیاشون برسن نمیدونید چه زحماتی تحمل میکنن. شما میشنوید که فلان شخص رفت مسافرت فضایی، خیال میکنید مثل ما اتوبوس سوار میشیم، گذاشتن چی اتوبوس مانندی، قشنگ رفت اون بالا تماشا کرد. نمیدونید یه نفر به این که سفر فضایی بکنه و کره ماه بره چه بدبختی ها با تحمل کنه. یه گوشهشو که نوشته بودن من میگم باید حالت بیوزنی رو تمرین کنه، چون انسان خارج از جبت شد حالت بیوزنی پیدا میکنه، یعنی دیگه وزن نداره. در روی زمین حالت بیوزنی وجود نداره جز در یه حالت، و هم در حالت سقوط آزاده. کسی از یه بلندی میفته پایین، در اون وسط راه که میاد که تو دلش داره خالی میشه، اون حالت بیوزنی. برای این که حالت بیوزنی تمرین بکنی اتاقش میسازن، این هم میزن تو اتاق، میبرن در یه ارتفاع چند متری ولش میکنن. منتها یه طوری هست که کمتر دست باش بشکنه اونجا. وقتی از تمرین از اون اتاق درش میارن، خیلی وقتا سر و صورت رو دست باش خونالود و مجروح و فلان اینا هست. یه مدتی باید اینه پرتابش کنه از بالا پایین، حالت بیوزنی رو تمرین کنه. یه دونه تمرین سفره به ماه. وقتی برای دنیا، برای قدم این چینینی انسان میخواد بره چهار وجه اون طرف تک کنه، ما اینقدر باید صبر و تحمل داشته باشی، اونقدر آزمایش ها رو اینها میکنن، همه کسی که نمیشود بفرستن به فضا، چه استعدادی میخواد، حوصله میخواد، تحملی میخواد، شجاعتی میخواد، اعتماد به نفسی میخواد، خیلی چیزا میخواد تا بفرستن. از میان 2000 نفر یکی شاد از آزمایش خوب در نیاد. وقت شما میخواهید ما بریم در چنار در جوار پیغمبر در بهش اون بالا هم بنشینیم و بدون هیچ تعامل مشکلی، یا بر قمه اجتهاد و علم و نمیدونم عمل انسان برو اون بالا برسید زحمتی هم نکشه. نیوتن نقل میکنن چند سال نشست تنهایی فکر کرد تا یه دونه قانون جاذبه رو کشف کرد، یه دونه. درس خوندن برادرها زحمت داره، تقوا زحمت داره، اجتهاد زحمت داره، حفظ ایمان زحمت داره، عاقبت به خیر شدن زحمت داره. اگر آماده تحمل زحمات و مشکلات هستیم بسم الله، اگر نیستیم این راه پر از مشکلات. مرحوم شیخ انصاری در رسائل چی میگه در باره اجتهاد؟ میگه الاجتهاد الذی هو اشد من طول الجهاد. اجتهاد از جهاد در میدان جنگ هم در مقابل تیر و نیزه های دشمن مشکل تره، چیز ساده ای نیست. خودتون آماده کنید، مرد دنیا یا دین هستید، هر کاری هستید با زحمت بکشید. شلو ول بودن انسان به جایی نمیرسه، تن پرور بودن و ناز پرور بودن به جایی نمیرسه. در حالاتی بسیاری از بزرگان می نویسند، اینا شب تا به صبح مطالعه می کردن، گاهی مؤذن الله اکبر صبح می گفت، اینا هنوز خوابی به چشمشون نرفته. با زحمت بکشید، یه مقدار از خواب باید کم کرد، یه مقدار از استراحت باید کم کرد، یه مقدار از غذا خوردن و به همون نسبت باید کم کرد، کم خورد، کم خوابید، کم استراحت کرد، در مقابلش مطالعه کرد، تلاش کرد، کوشش کرد، زحمت کشید، خویشتنداری کرد، خودسازی کرد، تهذیب نفس کرد، تا انسان به جایی برسه. بلا به جایی نمیرسه، گنجش بالاش اژدها است و گلم در مقابلش خار است و اون نوش هم در مقابلش نیش است و همه کارها مشکلات داره. به هر صورت این روایت، روایت الهام بخش نیست. علی علیه السلام می فرماید محبوب ترین کار بعد از ایمان سه موضوع است: التعفف و تحمل و الاستبار. بعد از ایمان، این در جلد 74 بهاره که روزه بهار کافی روزه ای داره، بهار هم روزه ای داره، روزه کافی داریم، غیر از اصول کافی فروع کافی کتابی هم داریم به نام روزه کافی. بهار هم غیر از اصول و فروع یه جلدشه به نام روزه بهاره. 74 جلد 74 صفحه 414. البته بعضی از بهارهای که اخیراً آمده 74، بعضی که قبلش بوده 77. یا کمیل ان احب من تصله العباد الالله بعد الاقرار بهی و به اولیائه التعفف و التحمل و الاستقبال. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل به این برنامه ها بده که واقعا برنامه ها خوب برای ما بیان فرمودند، اگر مرد عمل باشیم و مرد راه. برگردیم به بحث اصولمون. بحث در این بود که اگر شک کنیم قید به هیئت برمیگرده یا به ماده، یا به تعبیر دیگر شک بکنیم آیا واجب واجب مشروطه و این شرط وجوب است، یا واجب واجب مطلقه و این شرط وجوده. بعضی آقایی میگن وجوب و وجود به هم اشتباه میشه، هرچی هم به و دالش هم سفت بگیم باز هم اشتباه میشه. بنابراین ما اولی میگیم شرط وجوب، واجب مشروط، دوباره میگیم شرط واجب که دیگه اشتباه نشه. خوب دیگه، بعد شک کردیم که آیا استطاعت شرط وجوبه یا شرط واجبه، یعنی واجب مشروطه یا واجب مطلق است مثل وضوع. چه باید میدانید در موقع شک اول باید بریم سراغ اصول لفظیه. منظور از اصول لفظیه در اینجا چیه؟ منظور از اصول لفظیه همون اطلاق عمومه، یعنی اطلاق لله علی الناس جلوه که اقتضا می کند، عمومیتش که اقتضا می کند. مراد از اصول لفظیه اینجا اطلاق عمومه، معلومه. و اما اصول عملیه نوبت بعده، همون اصول چارگانه معروف است که براعت احتیاط، تخییر و استصحاب، این چارتاست. ببینیم در اینجا کدامش جاری میشه. البته مادام که اصول لحظیه داریم سراغ اصول عملیه نمیریم. میشه بفرمایید چرا؟ اصول لحظیه اماره است، اون اصول عملیه است. امارات مقدمن، اطلاق، عموم، اینا اماره است. دلیل لفظی اماره میشه اصول لفظی. و اما اونا ها اصول عملیه است که بعد از فقدان الامارات انسان سراغش میدیم. خب اینا معلوم، اول اصل عملی رو ما مقدم انداختیم. بازیم اصل عملی در اینجا دو شاخه داره، یکی در باره خود شرط، یکی در باره مشروط. شک داریم آیا این استطاعت بریم دنبالش یا نریم. خود این شرط اگر قید وجوب باشد، نه نباید دنبالش بریم. قید وجوب و کسی دنبالش نمیریم. اما اگر قید واجب باشه مثل وضو، باید به این وضو بگیریم نماز بخونیم یا نه؟ پس شک داریم آیا قید وجوب است یا قید واجب است. اگر شک کنیم چیکار میکنیم؟ براعت جاری میکنیم. یعنی شک داریم ما مکلف هستیم وضو بگیریم یا وضو خودش اگر حاصل شد نماز بخوانیم. یه روز مثال زدم به یه مسئله مورد ابتلا راجع به نماز جمعه. بعضی ها معتقدن اگر در شهر انعقاد نماز جمعه شد واجب شرکت کنید، اما اگر منعقد نشد واجب نیست منعقدش بکنید. ظاهر ازانودی علی السلام من یوم جمعه فس او این تو از فهمیدن که اگر بود باید برید، نبود لازم. این نراقه انعقاد نماز جمعه را از قبیل شرط وجوب گرفتن، ولی بعضی ها میگن شرط واجبه. اگرم نبود نماز جمعه منعقد کنید، جمع بشید تعداد لازم و این تعداد لازم امامی و نماز جمعه و خطبه و تشکیلاتی. حالا ما شک کردیم آیا تشکیلش واجبه، شرط واجبه یا شرط وجوبه. براعت جاری میکنیم، میگیم بر ما لازم نیست نماز جمعه اینجا منعقد کنیم. اگر منعقد شد میریم، نشد نمیریم. استطاعت هم همینطور، اگر شک کردیم شک نمیکنیم. آقا اگر کردیم که یا شرط وجوبه یا شرط واجبه، میگیم استطاعت اگر خود به خود حاصل شد ما حج به جا میاریم، و الا ما خودمونو موظف به اینکه استطاعت تحصیل کنیم نمیدانیم. حالا به نسبت الی شرط، اصل شرط میشد براعت. اما امتثال بعد از ثبوته. اگر تکلیفی ثابت شد ما شک در امثال کردیم احتیاط. اینجا تکلیف ما ثابت نیست که ما لازم است استطاعت تحصیل کنیم یا نه. قدر متیقن نوجوب جمعه اون جاییست که منعقد بشود ما فس او قدر متیقن. اما اگر منعقد نشد این شخص میگه من شک دارم. خب و اما بریم سراغ شاخه دوم، یعنی خود واجب، خود حج. تا به حال صحبت استطاعتش بود براعت جاری کردیم، حالا بریم سراغ حج. در اینجا باز چند حالتی. حالت اول این است که استطاعت نیست. میگیم همونطور که شک داریم در این که استطاعت تحصیلش واجبه، شک هم داریم که حج واجبه یا نه، چون شرط حاصل نیم. لعل شرط وجوب باشد، لعل هم شرط واجب باشد، نمیدانیم. پس الان شک داریم حج بر مای غیر مستطیع واجب است یا نیست. اگر واجب باشه باید بریم حج به جا بیاریم، استطاعتش هم تحصیل کنیم، اگه مثل وضو باشه. اما اگر نه شرط وجوب باشد، نه استطاعت تحصیلش لازمه نه حج، پس شک داریم الان حج واجبان املا که اصلی باید جاری کنیم. اونم براحت، پس اولی براحت بود، دومی هم براحت شد. سرایت میکنیم، نتیجه شد میشه هر دو مشکوک میشه، هم شرطه مشکوکه واجب تحصیله، هم مشروطه، هر دو. یه حالت چرا؟ شک میگیم واجب نیست، شک میگیم واجب نیست، اونجا دست نه کنار همان، اینا هر دو با همان، نه این است که نمیخواد، اون واجب نیست، اینا واجب نیست. مثل وضوع نمازه، شک داریم وضوع لازمه یا نه. مثل وضوع مسلم نگیر شد 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 رو تحصیل کن، مقدمه واجب واجبه رو تحصیل کن. خب هر دو براحت کنار همان، هم عرضن، طولی نیستن، عرضی طولی هم عرضی نیستن. بعد از اون طرف سر مسببی هست، اگر در مشروط جاری کردیم میشهد بگیم مستغنی از شرط میشیم، عکسش هست که اگر در مشروط جاری بکنیم نوبتی به شرط نمیرسیم، اما از شرط جاری بکنیم ما رو بینیاز از مشروط نمیکنیم. این حالت. حالت دوم این است که میدانیم این شرط حاصل شد، شرط حاصل شد، حاصل که شد ما باید بریم مشروط به جا بیاییم، این شرط نداریم، استراحت حاصل شد. حالا یا قید وجوب بود یا قید واجب، هرچه بود استطاعت حاصل شد، این که دیگه اصل نداری، این شک نداری. پس حالت اول اون حالتی بود که موجود نشده بود استطاعت، ما هم شک داشتیم در این که حج واجبه یا نه. حالت دوم این است موجود شده، خب اگر موجود شده که دیگه شکی ندارید، هر چه باشه بالاخره الان حج واجب شد. و اما حالت سوم این است که موجود شد و معدوم شد، مستطیع شدی و استطاعت زائل شد، این چه کنید؟ در اینجا عرض میکنیم شقوق را توش گم نشیم، باز در همین حالت سوم سه حالت طارتاً علم داریم به این که استطاعت شرط است حدوثاً و بقاً، استطاعت شرط وجوب حج است حدوثاً و بقاً. اگر اینطور باشه نتیجه چی میشه؟ حالا که زائل شده برای هم یقین داریم اینکه واجب نیه، هست نمخواد جاری کنیم، یقین داریم حادث شد از بین رفت، این هم شرط حدوثی و بقایی بود، چون شرط حدوثی و بقایی بود از بین رفت، مسلما تکلیف نداریم، اصلا لازم نیه، علم داریم. هر چی بود موجود شد معدوم شد، نه میدونیم شرط چیز هست، اگر شرط وجوب باشد شرط حدوثی و بقاییه، میدونیم شرط وجوبه، اما نمیدونیم حدوثی تناس یا بقایی است یا حدوثی، یا شک داریم، میدونیم شرطه. عرضی نیست، شرط فرض کردیم این حدوثن و بقاهن شرطه. خیلی خوبی، نه بقاهن از من رفت استطاعت، استطاعت از بین رفت، تکلیف هم از بین رفت دیگه. اگر من یقین دارم استطاعت شرطن حدوثن و بقاهن، کسی که مستطیع نیست برش حج واجب نیست، این هم که استطاعت زائل شده دیگه چی میگی؟ من یه مثال بزنم با مثال دیگری روشن میشه، استطاعت روشن تو نمی کن در این بحث. سلامت برای روزه گرفتن، عدم مرض برای روزه گرفتن. اول صبح من مریض نبودم، روزه گرفتم، وسط روز مریض شدم، چکار کنم؟ میخورم دیگه. سلامت از بیماری هم حدوثاً در روزه هست، هم بقاءً. هر ساعتی شما سلامت رو از دست بدید روزه برداشته میشه. این که دیگه شک نداریم که بخوام عصر جاری بکنیم، شرطون حدوثاً ربا. حالت دومش این است که شرط حدوثی لا بقاءً، تمام که در حد ثابت شده این معنی، حد حدوثاً استطاعت شرط میشه. اگر مستقی شدی و شما به جا نیاوردی، بقاءن هم استطاعت زائل شده، حج واجب. اونم که لا کلامه میدانی حدوثاً شرطه. بله، با اون شروطش حج زمانش رسید و انسان تنبلی کرد و نرفت، اینم که لا کلام. پس اگر حدوثی و بقایی باشه لا کلام که از بین رفت، اگر حدوثی فقط باشه لا کلام که هست. اما اگر شک کردیم این استطاعت شرط حدوثی بود یا شرط حدوثی و بقایی هر دو بود، چه کنیم؟ الانم زائل شده. خوب دقت کردیم؟ شک داریم استطاعت شرط حدوثی است که از زوالش چیزی به هم نمیخوره، حج واجب، یا حدوثی و بقایی که با زوالش وجوب حج از بین میره. شک داریم کدامی؟
قبل از زمان متصور نیست، بعد از زمان
متصور. بعد از زمان حج من دارم میگم، نگید قبل از زمان. بعد یه سال گذشت، ایشون هم که سوال کردم
بعد از نماز حافظیشون چطور میشه؟
آقا من میگم یک سال زمان حج گذشت، بعد از آنی که گذشت استطاعت من زائل شد. آدمای هستن 10 سال گذشته از وجا نیاوردن، استطاعتم از بین رفته. الان شک داریم استطاعت شرط حدوثیه که این حج ازشون برداشته بشه، یا حدوثی و بقاییه که حج برشون باشه. اگر شک کردیم چه کنیم؟ اینجا چه اصلی باید جاری کنیم؟ جواب اصلشو بگیم. استصحاب، نه اشتغال. استصحاب یعنی سابقا حج بر ما واجب بود، نمیدونیم به زوال استطاعت حج از بین رفت یا نرفت. اینجا جای استصحاب بقاء وجوب حج. این گلت به این که موضوع عوض شده، سابقا ما مستقی بودیم، حالا استطاعت کی شده؟ زائل شده. موضوع عوض شده، استصحاب بقاء موضوع در آن شرط است. قلنا استطاعت از قبیل حالاته، نه از قبیل مقومات موضوعه. حج واجب است بر مکلف، بر بنده، بر زید، بر امر. استطاعت جز حالاته. ظاهره که باید از عضو بگیریم دیگه. باشه قید، باشه قید موضوع هم در نظر عضو اگر از حالات بود موضوع استصحاب انشاءالله الرحمن در استصحاب میرسیم و میگیم که مسئله اخذ موضوع رو از لسان دلیل نمی کنن، از عرض می کنن. اگر در نظر عرض گفتن آدم مستطیع و غیر مستطیع، حالش عوض شده، مثل ماء متغیر و غیر متغیر، از حالات عرض شمرده بشه، استصحاب جاری میشه. اما اگر از مقومات باشه، مثل مجتهدی که حالت نسیان برش عارض شد، همه علومش را آغوش کرد، استصحاب جا سردی چند بکنی؟ نه دیگه، این حالت نیست. هر کی از تو اجتهاد تو این علمشه، اگر علمش زائل شد من نمیتونم استصحاب بکنم جواز تقلید را. این طلبتون باشه انشالله در باب استصحاب که کجا حالت است و کجا مقومه و معیار موضوع بودن یا حالت بودن آیا عرف هست یا عقل هست یا لسان دلیش هست. احتمالات سگانی که اونجا هست فقدان بعد از چی؟
بعد از اطراف علم تکلیف.
اطراف علم اجمالی اینجا نیست. اینجا یه تکلیفی بر من واجب شد، اجازه بدید، یه تکلیف واجب شد حج، با زوال استطاعت نمیدونم از بین رفت یا نه، استاد از آلات استصحاب میکنم وجوب حج را. البته استاد در شبهات حکمیه است، کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه صحیح بدانند میشه. خیلی خوب، این جز مقاومات استاد جاری نمی کنیم. اونجایی که جز حالت بود ما که مثال خاصی مطرح نمی کنیم. البته این نمنشین از حرف شما درست بود که گفتید استطاعت از مقاومته. میخوام معطل نشیم، استطاعت از حالاته. سلمنا که از مقاومات باشه، ما کار به مثال استطاعت نداریم، ما کلی مسئله رو بحث میکنیم، میگیم اگر حالتی باشه زائل بشه استصحاب میکنیم، اگر مقاوم باشه استصحاب نمیکنیم. کلیشه که شما میپذیرید، ما کار به یه مثال خاص که نداریم. در استصحاب موضوع از عرف میگیرن. چرا؟ شما انتظار نداشته باشید من همه مباحث اینجا بگم. مثل داستان خلیل ابن احمد میشه، میگن که کسی بچه‌ش آواد میشه خلیل ابن احمد، گو علمه النحو والصرف والادب واللغه والمعانی والبيان والمركب بالباب. گو مرکب دم در ایستاده، همه اینا رو یاد این بچه من بده، من میخوام زودتری برم مرخص بشم. حالا شما میگی من استصحاب بگم، موضوع در استصحاب از عرض میگن یا از عقل میگیرن یا از کجا میگیرن، اینا همش که نمیشه توی بحث جمع بکنیم و خلاصه کنیم. بگذارم، این خلاصه اصل لفظی بود، اصل عملی بود. دو جا براءت بود، یه جا استصحاب، این جنبندی شد دیگه. دو جا براءت جاری کردیم، یه جا استصحاب دیگه، غیر از اینا هم شکی نداریم الحمدلله. و اما بریم سراغ اصل لفظ. در مورد اصل لفظی دقت کنید، دوران امر است که آیا این قید استطاعت بخورد به هیئت وجوب یا بخورد به ماده یعنی واجب. وجود دیگه نمیدیم که اشتباه بشه، واجب میدیم، نمیدونیم قید به کدام میخوره. آیا ترجیح هست که اطلاق هیئت رو مقدم بر اطلاق ماده بداریم یا اطلاق ماده رو مقدم بر اطلاق هیئت؟ خوب دقت کنید، اگر اطلاق هیئت رو مقدم داشتیم نتیجه چی میشه؟ شرط واجب میشه، یعنی باید استطاعت بری به جا بیاری، حجم به جا بیاری. اگر اطلاق هیئت مقدم شد این شرط واجب میشه، قید میخوره به واجب. اما اگر اطلاق ماده مقدم شد چی میشه؟ شرط وجوب میشه. نه استطاعت تحصیلش واجبه، نه بدون استطاعت حج واجب میشه. خونی سرنوشت ساز شد. البته استاد مثال میزنیم از باب وضوح مطلب، لا استاد مسلم شرط وجوبه، ولی در این حال مثال میزنیم. پس دار الان بین اطلاق الهیئت اطلاق الماده. بعضی گفتن که اطلاق الهیئه مقدمون علا اطلاق الماده، یعنی همیشه قید رو بزنیم به واجب هر کجا شک کرد. اطلاق هیئت مقدمه. کی اینو گفته؟ مرحوم شیخ گفته، مرحوم شیخ انصاری فرموده اطلاق هیئت مقدم برای اطلاق ماده است. دو دلیل هم آوازه که دو دلیلش میدیم. قبل از آن که شما این قرص بزنید من خودم این قرص بزنم، که شیخ که همه رو برمیگردون به ماده، این قرص به اینکه شیخ که همه قیود رو برگردون به ماده، اطلاق الهیئه مقدمون علی اطلاق الماده، این برای مذاق مشهور خوبه که اطلاق هیئت و ماده ای قائل بودن. شیخ که تمام قیود رو ضبط به ماده، چطور شیخ میگید این دوران و صحبت کرد و گفته اطلاق هیئت مقدمه بر ماده است؟
همین قصد برگشت به
ماده
داد، یعنی اطلاق
هیئت
رو
به حال خودش. نه، اون که علم داریم شک نداریم دیگه، علم داریم همیشه قیود میکنه به ماده. مرحوم شیخ میگه ازادار الان بین اطلاق هیئت و ماده اند شک مقدم میداریم اطلاق هیئت رو. شیخ که دار الامری نداره، شکی نمی کنه شیخ. شیخ همش میگه میخوره به ماده، شک نمی کنه او. قلنا شیخ میگه در مقام ثبوت برمیگرده قیود به ماده، اما در مقام ظاهر لفظ ایشون منکر نیست که در واجب مشروط قید مال هیئت است به حسب ظاهر لفظ، در واجب مطلق قید مال ماده است.
چون که در مقام اثبات هم ما نمیتونیم به همین ظهور اکتفا کنیم،
ها برداریم، اما این ظهور اثر داره. اگر بخورد به حسب مقام اثبات به هیئت، اثرش این است، این قیدیست که لازم و تحصیل نیست برمیده ایشه، قید ماده است اما خارج از ترشح وجوبه، این اثر داره دیگه. اما این بخوره به ماده باید تحصیلش هم کرد. اگر به حسب ظاهر لحظ بخورد به هیئت، واجب و تحصیل نیست. اگر بخواد به ماده، واجب و تحصیل هست. ولو ثبوتن بقیده شمش میخواد به ماده، ولی به حسب اثبات تفاوت داره، اثرش هم تفاوت داره. خب حالا ما منهای شیخ بحث رو مطرح کنیم، این قلت و قلت گفتم برای که اگر دیدی تعجب نکنیم. بحث در این شد، حالا عنوان بحث این شد که آیا قید به هیئت میخوره یا قید به ماده میخوره. شک کردیم رو معنای ما مشهور، یا شیخ با این توجیهی که از کردن دو دلیل آوردن که اطلاق هیئت مقدمون علی اطلاق الماده. دو دلیل رو دقت کنید. دلیل اول، اطلاق الهیئت شمولیون و اطلاق المادت بدلیون. و اطلاق شمولی اقواس از اطلاق بدلی، چون اقواس باید مقدم بشه، یا به تعبیر دیگر تقیید اطلاق بدلی آسان تر است تا تقیید اطلاق شمولی. توضیح و ذالک، اطلاق هیئت شمولی یعنی چه؟ من تو مثال باز میبرم، با مثال واضح میشه و حتی نمیشه. اطلاق هیئت شمولی معنیش این است لله علی الناس حج البیت مطلقا، مستطیع برش حج بیت واجب است، غیر مستطیع هم واجبه، این اطلاق هیئت میشه شمولیه، بر همه واجبه، یجب علی المستطیع و غیر المستطیع. این شمولی نشد یعنی همه رو شامل میشه، همه رو شامل میشه، این اطلاق هیئت اینه. یجب علی جمیع الناس الحج الان من المستطیع و غیر المستطیع، این شمولی شد. اما اطلاق ماده، حج به جا بیا، سوا اون کنت مستطیعا او غیر مستطیع، این قید به ماده میخوره. با وضو نماز به جا بیا یا بی وضو، این میشه اطلاقشی بدلی، اطلاق واجبه بدلیه. یکیش به جا میاره، انسان دوتا حج که به جا نمیاره، انسان یه حج به جا میاره، یا با حالت استطاعت حج به جا میاره یا بدون استطاعت. پس سوا اون معل استطاع او بدون استطاعت، یه حج به جا میاره، یه حج مثل که وضو بگیر نماز بخون با وضو یا بی وضو، مثال از میکنم، مثال از میکنم. فعلا هزا اطلاق هیئت شمولی است در مقام شرط واجبه، میگه بر همه مردم واجب است، چه مستطیع چه غیر مستطیع نماز حد به جا بدارد. اما اطلاق ماده مال وجود مال واجب، میگه این واجبه باید به جا بیاری، میخوای با استطاعت بشه یا بدون استطاعت، یا احد هماست بدنیست. حالا ما آیه رو تا اینجاش خونده بودیم، لله الان ناس هج البیت، تا اینجاش خونده بودیم، هم اطلاق ماده است هم اطلاق هم. بعدش اومد من استطاع الی سبیلا، نمیدونیم این من استطاع میخوره به هیئت یا من استطاع خود به ماده. اول هر دو اطلاق داشت، لله الان ناس هج البیت، هم هیئت مطلق هم ماده مطلق، هم اطلاق شمولی هیئت هم اطلاق بدلی ماده. حالا نمیدونیم من استطاع الیه سبیلا به کدام خود، اگر به شمولی خورده باشد هیئت از بین میره تقیید میشه، اگر به بدلی خورده باشه، و چون اطلاق شمولی قوی تره پس اونو حفظش کنیم، اطلاق بدلی رو بزنیمش، من استطاع بزنیم به چی؟ به ماده بزنیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد هر کجا شک کردید قید به هیئت میخوره یا به ماده، بزن به ماده، چون اطلاق هیئت شمولی قوی‌تر، اطلاق ماده بدلی ضعیف‌تره. ضعیف‌تر انسان بیشتر به زورش میرسه تا قوی‌تر، زورش انسان به اون قوی‌تر نمیرسه، در تقیقه به ضعیف‌تر زورت میرسه. این یک دلیل. فرقش این است که خب همین شمولی قوی تره، چون همه افراد میخواد شامل بشه، بدلی احد هما رو میگیره، بنابراین تقیید اون آسان تر. این یک دلیل. دلیل دوم رو هم عرض کنم، جواباش میمونه، در یه دقیقه عرض میکنم. دلیل دوم این است، اگر اطلاق به هیئت تقیید ببشید، اگر تقیید به هیئت بخورد دو تا تقییده، اگر به ماده بخورد یک تقییده. اگر هیئت مقید کردید خب ماده هم خود به خود مقید میشه، حج شرط شد مشروط شد به استطاعت، خب هم واجب مشروط شد هم عملا حج رو هم در حال استطاعت به جا میاری، ماده هم مقید شد. اگر قید به هیئت بخوره ماده هم خود به خود مقید میشه، چون آدم مستطیع وقت میره حج، حج رو در حال استطاعت به جا میاره، مثل حج با وضو، نماز با وضو، حج در حال استطاعت واقع میشه. اما اگر قید بخوره به ماده یه چیز از کار میفته، فقط اطلاق ماده از کار افتاده. پس امر دائر شده است بین این که دو اطلاق سقوط کند، ماده و هیئت هر دو، یا فقط ماده تنها سقوط کنه. کدامش بهتره؟ ماده سقوط کنه. پس اطلاق ماده زمین خود، اطلاق هیئت مقدم شد، نتیجه باز قید خود به چی؟ به ماده. این دو دلیل جواب داره، جوابش انشاءالله روز شنبه از خواهیم کرد.